رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. امروز جمعه 9 اکتبر سال 2020 است.
در استودی پراگ من میرزا نبی خالق‌زاد و همکارم خرامان بقازاده هستیم و امروز در برنامه
پرزیدنت قرغیزستان گفت که آماده است بعد تشکیل حکومت نو به استعفا رود.
تاجیکستان در آستانه انتخابات پرزیدنتی، آوازدهی در شرایط پاندمی، شبهه به انتخابات عادلانه و خواست مردم از پرزیدنت آینده چی است؟
چرا مخالفان متحد نیستند؟ بحث دادا جانی عطاالله و محی الدین کبیری در برنامه گپ آزاد.
این همه مطالب در دوام یک ساعت بعدی برنامه تقدیم می شود و حالا شروع می کنیم با آخرین خبرهای ساعت. همکارم کیوم مرسیتا در استودیو. کیوم مرس، چی خبر است؟
اول سلام میرزا نبی و خرامان، سلام به شنونده های ارجمند. خبرها خیلی زیاد هستند، از حادثه های قرغیزستان گرفته تا افزایش بیماران کرونا ویروس در بعضی از کشورهای جهان. اما خبرها را از تاجیکستان آغاز می کنیم. روز جمعه مرکه تبلیغاتی نامزدها به مقام پرزیدنت تاجیکستان به پایان رسید. روز 10 اکتبر روز خاموشی است. انتخابات 11 اکتبر برگزار می گردد و در آن 5 نفر از جمله رئیس جمهوری عملکننده امامعلی رحمان نامزد هستند. مقامات و نامزدها از جریان مرکه‌های پیش از انتخابات راضی‌اند، ولی منتقدان میگن که انتخابات بی رقابت واقعی و زیر نظارت شدید مقامات میگذرد. خبر و گزارش‌های بیشتر را درباره انتخابات شنونده‌ها میتونن که در سامانه آزادی نقطه آرکم بخوانند. در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان تا 21 اکتبر وضع فوق‌العاده اعلان شد. در این باره روز 9 اکتبر فرمان رئیس جمهوری این کشور سورونبای جینبکوف صادر گردید. وضعیت در قرغیزستان بعد آن پیچیده شد که مخالفان به نتیجه‌های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر در آن کشور اعتراض کردند. آنها گفتند که در انتخابات تقلبی زیاد صورت گرفت و اساساً حزب‌های رو به حکومت وارد پارلمان شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان روز 6 اکتبر نتیجه‌های انتخابات را بیکار کرد و رئیس جمهور نیز گفت که آماده استعفا است، ولی همانا اعتراض ها ادامه دارند. خبر دیگر هم به حادثه های قرغیزستان ربط دارد. رهبران تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان با نشر بیانیه رسمی از تحولات قرغیزستان ابراز نگرانی عمیق کردند. در بیانیه که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان روز 9 اکتبر نشر کرد، از مردم قرغیزستان دعوت کردند که برای حفظ صلح و برقراری ثبات در کشور خردمندی خاص به خود را نشان دهند. در بیانیه اظهار امید شده است که همه طرف های داخل در بحران سیاسی تمام تلاش خود را به تامین صلح و ثبات به خرج می دهند. سازمان جهانی غذا برنده امسالی جایزه صلح نوبل شد. کمیته نروژی نوبل روز 9 اکتبر اعلان کرد که سازمان برای تلاش‌هایش در امر مبارزه با گرسنگی به این جایزه مشرف می‌شود. این سازمان یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است. رئیس کمیته نروژی نوبل بریت ریس اندرسن هنگام اعلان این قرار در شهر اسلو گفت:
احتیاج به همراهی بین المللی و همکاری بسیار جانبه نظر به هر وقت دیگر زیر شبهه است. کمیته نروژی نوبل قرار کرد که جایزه صلح نوبل را در سال 2020 به سازمان جهانی غذا برای تلاشش در امر مبارزه با گرسنگی، برای تلاشش در بهبود بخشیدن شرایط صلح در منطقه های جنگ زده بدهد و برای آنکه به حیث یک نیروی محرک پیشگیری کننده از گرسنگی همچون سلاح در جنگ و نزاعها خدمت کرده است.
سخنگوی سازمان جهانی غذا گفت که دریافت جایزه یک افتخار است. جایزه با ارزش 1,100,000 دلار روز 10 دکبر در اسلو تقدیم خواهد شد. خبر دیگر، شون کانلی پزشک کاخ سفید میگوید که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ معالجه کرونا ویروس را انجام داده، از 10 اکتبر میتواند که به شرکت در مرکه های جمعیتی برگردد. کانلی روز 8 اکتبر گفت از زمان تشخیص شدن بیماری ترامپ 10 روز گذشت و تیم مشورتی طبی به این فکر است که پرزیدنت میتواند پوره به فعالیت های جمعیتی برگردد. ترامپ 3 روز در بیمارخانه معالجه گرفت و روز 5 اکتبر به کاخ سفید برگشت. در اروپا موارد های ثابت شده کرونا ویروس زیاد شده است و برخی از حکومت ها از پی سخت‌تر کردن چاره های محدود کننده هستند. در جمهوری چکیا مقامات گفتند که دوام 2 هفته برگزاری چاره بینی های ورزشی و فرهنگی را در مؤسسه های بسته اجازت نمی دهند. در این کشور در یک شبانه روز اخیر نزدیک 5400 نفر به بیماری همگیر گرفتار شدند. در آلمان که دو روز پیش بیش از 2800 حادثه آلودگی به قید گرفته شد، در دو روز گذشته بیش از 4000 حالت نو گرفتاری ثبت شد. حکومت هشدار داد که کشور میتواند نظارت بر پاندمی را از دست دهد. و خبری آخرین، بر اساس طرح یک سند مقامات اروپایی که بر رادیوی آزادی دسترس شد، اتحاد اروپا آماده شده است الکساندر لوکاشنکو را بر روی خط سیاه وارد کند. انتظار می رود این سند روز 12 اکتبر در جلسه 27 وزیر امور خارجه عضو اتحاد اروپا در بروسل قبول شود.
تشکر کیومرس، و ساعت دیگر هم ما شما را با آخرین خبرها انتظار هستیم.
تشکر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
و حالا می پردازیم به مطالب روز. واقعا هم خرمان روز جمعه در قرقیزستان باز هم تحولات زود دیگر می شد. خبری است این است که بعد چند روز نمایانی ها در موقع رهبریت کلان این جمهوری آسیای مرکزی، نهایت پرزیدنت تصمیم گرفت که از مقامش کنار می رود، ولی با یک شرط، این هم که حکومت نو باید تأسیس شود.
تشکیل حکومت نو در شرایط ناتفاق بودن اعضای پارلمان هم ظاهراً چندان آسان نخواهد گذشت. به هر صورت بعد انتخابات 4 اکتبر که به قول مخالفان به فایده حزب‌های رو به پرزیدنت جینبکوف تقلب شد و باعث اعتراض‌های سرتاسری گشت، رئیس جمهوری تصمیم گرفت کرسی را کنار گذارد. بیایید حالا با آخرین تحولات قرقیزستان در گزارش همکارمان محمد وفا رضازاده شناس می‌شویم.
طبق اطلاع رسمی رئیس جمهور قرقیزستان سارانبک جینبکوف گفته است هر وقت کشورش به مسیر قانونی برگردد آماده است از مقام خود استعفا دهد. سارانبای جینبکوف پس از آغاز اعتراض ها به نتیجه های انتخابات پارلمانی در مکان نامعلوم به سر میبرد. دفتر ریاست جمهور قرقیزستان چند روز پیش اعلان کرد که او در بیشکک قرار دارد. در متن پیام جینبکوف به مردم قرقیزستان که شب گذشته در وبسایت ریاست جمهوری آن کشور به نشر رسید، گفته می شود که وضع سیاسی کشورش به نقطه بحرانی رسیده است. در ادامه این پیام آمده است که برای اعتدال وضع به وجود آمده، گام های زیرین را باید برداشت: بیکار کردن نتیجه های انتخابات پارلمانی، و حالا باید انتخابات نو پارلمانی اعلام شود. با گفته جینبکوف، قرار در این باره را باید کمیسیه مرکزی انتخاباتی قبول کند. رئیس جمهوری قرقیزستان افزوده است سروزیر و اعضای حکومت که تا بحران فعالیت میکردند به استعفا فرستاده شوند تا برای تعیین منصبداران نو اساس قانونی فراهم گردد. در بخش دیگری پیام جینبکوف آمده است که نهادهای حفظ حقوق باید امنیت وکیلان مجلس نمایندگان را تامین کنند تا آنها توانند وظیفه های خود را اجرا کنند. جینبکوف گفته است برای او یگان منصب بالاتر از یک پارچگی دولت، اتحاد مردم و آرامی جامعه نیست و باید هر چیز زودتر وضع را به مجرای قانونی برگرداند. این در حال است که پرزیدنت قرقیزستان پیشتر حوادث اخیر کشورش را تلاش غصب قدرت گفته بود. درباره نگرانی از وضع قرقیزستان نه تنها در داخل صحبت می شود. روز 8 اکتبر در نشست مطبوعاتی در شهر نیویورک، سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد استیفن دیویاریچ گفت:
می توانم بگویم که ما همانا از وضع در جمهوری قرقیزستان نگران هستیم. نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان وضع را از نزدیک مشاهده میکند و در تماس با مقامات قرقیزستان است تا که راه های مساعدت سازمان ملل متحد و پیدا کردن راه حل های صلح‌آمیز وضعیت به عمل آمده پیدا شود. هماهنگسازی سازمان ملل متحد در قرقیزستان همچنین در تماس با مقامات قرقیزستان در بیشکک است و تا زمانی دستیابی به سازش، ما از مردم قرقیزستان دعوت میکنیم که قانون را رعایت کرده از خشونت خودداری بکنند.
در همین حال دفتر مطبوعات پارلمان قرقیزستان اطلاع داده است که روز 8 اکتبر وکیل پارلمان میکتیبک عبدالدایف در تماس تلفنی با پرزیدنت سارانبای جینبکوف وضع سیاسی کشور را بررسی کرده است. این خبرنامه میکتیبک عبدالدایف را رئیس پارلمان معرفی کرده است. گفته شده است که این گفتگو با پیشنهاد پرزیدنت صورت گرفته است. اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر باعث گردی همایی حزب های سیاسی در میدان مرکزی شهری بیشکک شد. پیروزی حزب های نزدیک به حکومت قرقیزستان باعث ناراضگی احزاب مخالف حکومت شد. شب 5 و 6 اکتبر اعتراضگران کاخ سفید و بناهای مقامات قدرتی را غصب و پرزیدنت پیشین آن کشور المازبگ آتنبایوف، وکیل پیشین صادر ژاپاروف و چند سیاستمدار دیگر را از زندان آزاد کردند.
آخرین تحولات قرقیزستان بود. طوری می‌بینیم کشورهای منطقه را هم بی‌طرف نگذاشته است. در یک اظهارات مشترک روز جمعه، رهبران تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان از تحولات قرقیزستان اظهار نگرانی عمیق شده است. همسایه‌ها مردم قرقیزستان را به صلح و ثبات دعوت کردند و هم اظهار امید شده است که طرف‌های دخیل در بحران سیاسی تمام تلاش خود را به تأمین صلح و ثبات به خرج می‌دهند.
اما این یک مراجعت بسیار کم نظیر است، ولی ببینیم که تحولات اخیر در قرقیزستان به کجا می برد. به هر حال اقدام های بعدی حکومت و تصمیم گیرنده های نو در کشور چی می شود؟ در این باره من پیش از برنامه با بکی تسنف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی صحبت کردم میرزانبی و بله. سوال اولی من این بود که در باره قرار اخیر پرزیدنت قرقیزستان سورونبای جینبکوف و انتظارات از این تصمیم ها چی نظر دارد؟
به نظر من او درک میکند که رهبریش در کشور دیگر آینده ندارد. او به این اندیش است که قرارهای امروزش را حل وضعیت میشود، ولی باز هم معلوم نیست که چی خواهد شد، چون که برخی از دپوتات ها شبهه دارند که در کدام شرایط او به استعفا میرود. حالا تنها ساختار قانونی این پارلمان است و تنها پارلمان میتواند که حکومت نو را انتخاب کند، ولی معلوم نیست که این کار کی انجام میشود.
ولی مگر در این اقدام پرزیدنت نشانه های مثبت دیده نمی شود؟
بشبه این بسیار اقدام مثبت است، چون که تا زمان قبول چنین قرارش درباره استعفا کسی نمی دانست که چی می شود. با اینکه دفتر مطبوعات پرزیدنت اظهارات نشر می کند که او در بیشکک است، ولی تا حال در مسیر آن پیدا نشده است. از این خاطر قراری به استعفا فرستادن نخست وزیر بارانوف هم به این معناست که پرزیدنت کدام نقشه دارد.
او پرزیدنت است کاکویتا پلان.
میدونید من با اون خاطر نشانه های مثبت میگم که شاید بعد تجربه 15 سال اخیر و 2 انقلاب گذشته در قرقیزستان، وقتی جامعه با پرزیدنتون خیلی قاطع رفتار کرد، جینبکوف خیال کرد که باید از چنین حادثه ها پیشگیری شود.
بله، یک علامت مثبت این است که هم پرزیدنت و هم نیروهای مخالفین طرفدار این هستند که وضعیت به یک چارچوب قانونی برگردد. سال 2010 حکومت موقتی قرارهای کوتاه مدت قبول میکرد، ولی حالا میخواهند که همه چیز موافق کنستیتوسیا پیش رود. حالا میخواهند که تنها با رضایت پارلمان یک حکومت مورد اعتماد مردم را تشکیل کنند.
تا دیروز مسئله اساسی این بود که اعضای پارلمان هم ناتفاق بودند. در تشکیل جلسه موفق نشدند، کوورم و حضور قانونی اکثر دپوتات ها تامین نبود. تا کجا قرارهای اخیری پرزیدنت می تواند همین نیروهای پراکنده را متحد کند به هم آورد؟
یک مسئله داغی که حل نشده میماند این است که دپوتات ها به هم آمده سسیه نوبتی پارلمان را برگزار کردن نمی توانند. آنجا دو گروه هست، یکی طرفداران جینبکوف هستند و بسیار مخالفان و رهبران اعتراضگران به این اندیشه هستند که این گروه در اندیشه قانونی کردن نامزدی صادر ژاپاروف هستند. روز 7 اکتبر ژاپاروف خود را نخست وزیر اعلام کرد، ولی مخالفین میگویند که جلسه پارلمانی نتوانست با شرکت اکثر دپوتات ها برپا شود و هم از آن هراس دارند که در پشت او گروه های جنایی استادند. بسیاری از دپوتات ها و مطبوعات این قرار را اعتراف نمی کنند. از این رو قرار جینبکوف شاید برخی از دپوتات ها را برای بازگشت به جلسه پارلمانی دلگرم کند، چون که آنها الکی فهمیدند که مسئله جینبکوف دیگر حل شده است. ولی حالا مسئله اساسی این است که چی کسی نخست وزیر می شود. از این رو 4 حزب مخالف جینبکوف ائتلاف با نام آخرین امید را هم تشکیل دادند.
تشکر بکی تسنف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی درباره آخرین تحولات قرقیزستان و امیدهای آخر صحبت میکرد.
شنونده ارجمند، برای دریافت آخرین خبرها از تحولات قرقیزستان و جهان به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید، www.azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
و شما شنونده برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. در تاجیکستان قرار است 11 اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار شود که نتیجه های آن را منتقدان و مخالفان و مطبوعات پیشگویی شونده عنوان کردند، چون باری پنجم می شود که برای کرسی اولی حکومت تاجیکستان، کرسی رئیس جمهوری، امام علی رحمان مبارزه می برد. امام علی رحمان 68 ساله 26 سال آخر در سر قدرت است و 4 رقیب انتخاباتی او را مخالفان رقیبانی واقعی نمی دانند.
ولی یک روز پیش، یعنی روز شنبه 10 اکتبر، روز آرامی پیش از انتخاباتی است. یعنی در این روز تبلیغ نامزدها دیگر منع می باشد. ولی از نظر برخی مسئولین بخش بهداشت، مهم این است که انتخابات در فضای پاندمی باعث افزایش حادثه های آلودگی به کرونا ویروس نشود. تا حال به قول مقامات شمار آلوده ها در تاجیکستان از 10,000 نفر گذشته است. حالا از همکارم سروناز روح الله می شنویم که آیا تاجیکستان به انتخابات دوره پاندمی چی آمادگی دیده است؟
برخی از ساکنان میگن اگر مقامات واقعا برای آنها احترام دارند، باید چاره های بهداشتی رو جدی بگیرند تا مرکه سیاسی به منبع گسترش بیماری تبدیل نشود. طاهر لشکروف در دوشنبه راننده است و میگوید بهتر است رای دهی نه در حجره های خرد و بسته، بلکه در خیابان یا میدان ها صورت گیرد. مواد های بهداشتی را بسیارتر گذارند. یک مشاهده ما در چند نقطه آواز دهی در پایتخت تاجیکستان نشان داد که مسئولان در برابر فهرست انتخاب کنندگان و سند های دیگری مهم اینچنین محلول های بهداشتی گذاشتند. ظریف حسینوف رئیس کمیسیون قطعه انتخاباتی رقم 11 در ناحیه شاه منصور به رادیو آزادی گفت اینجا را برای بیشتر از 1000 آواز دهنده آماده کردند. وی افزود
خیلی به همگان معلوم است امروز در عرصه عالم این پنجشنبه بیماری کرونا ویروس وجود دارد و در اوچست که انتخاباتی نیز به خطری انتخاب کنندگان در روز انتخابات پر به انابت گرفته شده است و خیلی که شما دیده استودید در اوچست که انتخاباتی علامت های آگاهی کننده که به نقاب وارد گشتن قطعاً منع است یا رعایت فاصله های اجتماعی قطعی است ما گذاشته گیم و در روز انتخابات پس خطای آگاهی کننده که هر یک انتخاب کننده در مسافه 1.5 متر باید به اوچست که انتخاباتی وارد گردد.
مسئولان قطعه رایدهی میگویند هر ساکنی که وارد اوچستگاه های انتخاباتی می شود باید در برابر داشتن شناسنامه یا حجت تصدیق کننده شخصیت حتما نقاب طبی و دست پوش داشته باشد و فاصله جسمانی را که 2 متر تعیین شده است رعایت کند. مریم غیوسوا کاتب کمیسیون قطعه انتخاباتی رقم 7 گفت با دستور حوزه انتخاباتی ناحیه شاه منصور به خانه ساکنان رفته اعضای خانواده های قابل رای را از روی شناسنامه هایشان به قید گرفتند. وی همچنین گفت
اعضایان اوچستگاه انتخاباتی تصمیم گرفتیم که هنگام دعوتنامه خبرنامه ها را تقسیم نمودن به هر یک خانواده آگاه نماییم تا با نقاب به منزل انتخاباتی تشریف بیارند.
در تاجیکستان حدود 5 میلیون کس حق آواز دهی دارد. تحلیلگران میگویند که در صورت شرکتی نصفی از آنها در انتخابات خطری وسیع‌پهن شدن بیماری وجود دارد. برخی از کارشناسان در چنین وضعیت آواز دهی آنلاین را توصیه میدهند تا امنیت مردم از بیماری بیشتر تامین کرده شود. مهدی صابر تحلیلگر تاجیک گفت
البته اگر ما یک جامعه پیشرفته باشیم، همیشه با برق تامین باشیم، مردم در کامپیوتر کوکرا بتواند، این بهترین راهی هم آسان هم بهترین راه است. در امدادی کتاب میگیم و سر انتخابات باخری برسانیم مردم هم آواز داده بسن هم یکان با راه های قلبکین راه داده نشود به حیث سلامتی و به همه چیز اینجورست لیکن ما تصمیمات حال در این برافیری کرم برمخت.
متخصیصان سازمان جهانی بهداشت مشوره دادند که نظارت قایده های بهداشتی در این مرکه سر آدم جدی گرفته شود. این نهاد بین المللی از جمله گفته است انتخابات که مرکه سر آدم است میتواند سبب پنجشنبه فوق‌العاده بیماری گردد. برای همین تمام نهادها از جمله وزارت تندرستی جامعه شهروندی و خودی ساکنان باید احتیاط کار باشند. پزشکان حضور همتایان خود را در مرکزهای آواز دهی مهم می‌دانند. تا امروز کرونا ویروس در تاجیکستان به تقریبا 10,000 کس سرایت کرده است. هرچند در کشور رسما قرنطینه جاری نگردید، مقامات برای پیشگیری از پنجشنبه با سرعت آن مجازات تعیین کردند. از جمله برای نداشتن نقاب طبی جریمه مقرر شده است.
انتخابات تاجیکستان در دوره پاندمیه و دعوت ها به این که مردم از تدبیرهای تازگی و فاصله کار بگیرند. گزارشی سرنوز روح الله بود.
خیرامان، طوری گفتیم در انتخابات بله. 5 نامزد پیشبری شدند. یک بار دیگر من یادآور می شوم
بله.
اینها رستم لطیف زاده از حزب اگراری، عبدالحلیم غفورزاده از حزب سوسیالیستی، میراج عبداللهیف از حزب کمونیستی، رستم رحمتزاده از اصلاحات اقتصادی و امام علی رحمان از حزب خلقی دموکراتی.
بله، طوری خبرنگارانی مستقل و هم همکارانی ما در رادیوی آزادی مشاهده کردند، به فرق از انتخابات های دیگر کشورها، نامزد های پریزیدنتی نه جدا از هم و هر یک مستقلانه به تبلیغی برنامه های خود پرداختند. آنها و یا شخصانی با اعتمادشان در دوره تبلیغات انتخاباتی در یک گروه واحد به منطقه ها رفته با مردم صحبت ها میکردند. میرزا نبی، شما میدونید که برنامه های نامزد ها از هم با چی فرق میکنند؟
بله، من همین رو میدونم که در مجموع هر یک از کار در سمت رشد اقتصادی و اجتماعی کشور گفته است. برخی مثل رهبری سوسیالیست ها عبدالحلیم غفورزاده وعده های جالب مثل ساختن مترو رو کردند. این رو هم میدونم که خود امام علی رحمان شخصا به تبلیغ برنامه خود نرفته است، ولی تا کجا مردم در تاجیکستان درباره این برنامه آگاه هستند؟ با این سوال همکاری ما افسانه اکبرشایی و به مردم در کوچه دوشنبه سوال داد و این بود که تا کجا مردم با برنامه های انتخاباتی نامزدها شناس هستند.
میشنویم.
بله، ما شناس شدیم، آگاه هستیم. حزبای خلقی، حزبای چی در که در جمهوری تاجیکستان قید کرده شده گی هستند، نامزدهای خود پیشنهاد کرده هستند. ما هم نامزدهای خود علاقه انتخاب کرده میدونیم.
از برنامه هاشون آگاه هستیم؟
نه، برنامه هاشون آگاه نیستیم حالا، برای که نمیدونم، ممکن است که حالا کم نشان دادن، حالا نیستیم اینقدر از دیگر چی ها از کدام حزب ها چی کردگان پیشنهاد کردگان میدونیم. آگاه هستیم باید.
نه روسیگا آگاه نیستیم، تشویز نه قدی گشته آگاه نیستیم.
نه یا برای که؟ برای که بسیار اهمیت نمیتونم ای قفای درس هستم، ای قفای کار برد هستم، بسیار تماشا نمیکنم. برای
شما مثلا جالب نبود که کدام نامزد چی برنامه دارد برای آینده؟
نه، جالب هست. ایو چی میگن است؟ کم جالب هسته و تماشا که نمیکنم، این خیلی نمیفهمم. از
در برآمدی نامزد به پرزیدنتی از حزب کمونیست کم ترک درباره با حیات و اداره کنی دولت جلب نمودنی مردم. در دوره شوروی یک تشکیلات بود به نام نظارت خلقی، همین دیروز تماشا کردم، اگر در همین شکل مردم با نظارت و جابجا کردن مانعهایی که در زندگی است توجه میکردن، بسیار خوب است.
بله، محترم امام علی رحمان با رئیس شهر دوشنبه، محترم رستم امام علی.
با برنامه هاشون شما سوید خونده که چی برنامه ها دارن؟
نه رستی کردن.
برای که؟
برای که انتخاب معلقه معلوم.
اولی دو حزب رو وای شناسیدن رو چند خیلیگه اولی کم ترگیه ایستم کنی؟
و این بود نظر چند نفر در کوچه های دوشنبه به سوال اینکه تا کجا با برنامه های انتخاباتی نامزدهای پرزیدنتی شناس شدید. و این پرسیج در حال است که یک روز بعد در تاجیکستان انتخاباتی پرزیدنتی برگزار خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید علاوه‌تن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الهوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
Thank you. خیرامان، همین حالا یک خبر به دستم رسید.
بله.
در قزاقستان کارمندان طب و طبیبان به خصوص آنهایی که در این دوره پاندمی بی تنفس کار میکنند، رعایت شدن حقوق و سری وقت پرداخت شدن کمک پولی هایشان را طلب کردند.
بله.
پرزیدنت قاسم جمرد تاقیف هم چند روز پیش تاکید کرد است که باید کمک پولی های از جانب دولت مقرر شده بدون تاخیر پرداخت شود. پرزیدنت گفته است که به طبیبان و کارمندان طب در نیمه دوم سال 150 میلیارد تنگه و یا 321 میلیون دلار کمک پولی جدا شده است، ولی مانعهای صنعتی باعث می شود که این پول ها سری وقت به دست طبیبان نمی رسد.
واقعا هم مشکل دسترس کردن یوری از جانب دولت تعیین شده به طبیبان تنها خصوصی قزاقستان نبوده است، در تاجیکستان هم طبیبان گروهی جبهه اول یوری به مردم در دوره پاندمی شکایت های دارند که به وعده های اجرا نشده مقامات برمیگردد. بیایید میرزونه به حالو تفصیلات اون را از همکارمون در دوشنبه علی شیر ظریفی میشنویم.
گروهی از طبیبان جوان در ناحیه ظفرآباد از بی‌توجهی مسئولان برای دسترسی به قطعه زمین اظهار نگرانی دارند. آنها میگویند در منزل اجاره به سر میبرند و با معاشی که میگیرند صاحب خانه شدن امکان ناپذیر است. طبیبان از مقامات طلب دارند برای ساختمان منزل برایشان زمین جدا نمایند. مسئولان حکومت ظفرآباد در صحبت به رادیو آزادی گفتند از مشکل دسترسی طبیبان به قطعه زمین آگاهند، ولی حل آن تنها از آنها وابسته نیست. صاحب الدین صابیروف یکی از طبیبان جوان در ناحیه ظفرآباد با رادیو آزادی گفت بارها به حکومت نویا مراجعه نموده است که زندگی در منزل اجاره مشکل است، برایش زمین جدا نمایند، اما مسئولان همیشه وعده میدهند و خلاص. صاحب الدین با معاشی 750 سومانی در مرکز سلامتی ظفرآباد فعالیت نموده، شبانه در بخش یاری تعجیلی نوبتداری میکند. سرمد بابایف طبیب دیگر در بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد را به نتیجه موندن تلاشهایش برای دسترسی به قطعه زمین نگران نموده است. این طبیب گفت هر باره که به حکومت نویا مراجعه میکند در پاسخ میگویند تقسیمات قطعه زمین حالا سر نشده است.
کلی رئیس نویا را آگاه کردیم، اما روز اخیرانی که در آمدیم اگر شما نستید از مثال دستی خودی مقامات اجرایی حاکمیت نویا نبیاد این کار،
همصحبتان ما گفتند حدود 10 نفر از طبیبان جوان در مرکز ناحیه تلاش گرفتن قطعه زمین را دارند، اما معلوم نیست که این مسئله کی حل خود را می‌یابد. پرویز دانیاروف رهبری دستگاه رئیس ناحیه ظفرآباد سبب تا حال حل نشدن مسئله تقسیم زمین به طبیبان را به آن ربط داد که در ناحیه زمین‌های غیر کشاورزی وجود ندارد و همه زمین‌ها آبیاری شونده کشاورزی اند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت زمین‌های کشت را برای ساختمان منزل به ساکنان جدا نمودن در صلاحیت آنها نیست و تنها با قرار حکومت کشور این کار امکان پذیر خواهد شد.
415 هکتار به ما مراجعه کردگی، لیکن حالی همین قرار حل خودش نیافتاد. همه ساختارهای گذشتگی قریب که در حالت حل شوی قرار دارد. همین ماه یا اینکه ماه آینده حل شود.
شکایت طبیبان از بی‌توجهی مسئولان در رسیدگی به مشکلشان از جمله در تامین آنها به قطعه زمین نه تنها در ظفرآباد بلکه در برخی نواحی دیگر نیز صدا می‌دهد. حکومت تاجیکستان در شرایط پاندمی کووید 19 کمک‌های را برای دستگیری طبیبان پیش‌بینی نمود، اما برخی طبیبان شکایت دارند که از کمک پولی‌ها پورا برخوردار نشده‌اند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ماه می فرمانی را به امضا رسانید که طبق آن مبلغ بیش از 12 میلیون سومانی علاوه پولی به مزد مهنت طبیبان پیش‌بینی گردیده است. این در حالی است که سرمد بابایف طبیبی تاجیک میگوید در مقابله با بیماری کرونا ویروس هم دارد، ولی از مبلغ هایی که همچون کمک پولی پیش بینی شده است پورا برخوردار نشده است. چون این نگرانی ها در حال صدا می دهند که مسئولان وزارت تندرستی میگویند تقسیم کمک ها به کارمندان صحه تحت نظارت است، ولی فعالان شبکه های اجتماعی بارها شفافیت تقسیم کمک ها را زیر سوال گذاشتند، نظارت جدی آن را طلب کردند. طی سالهای اخیر بخشی از طبیبان تاجیک برای دسترسی به معاش بهتر از تاجیکستان به دیگر کشورها رفتند. به اطلاع رسمی در تاجیکستان حالا بیش از 19 هزار طبیب کار میکنند.
همکارم علی شیر ظریفی بود درباره مشکل طبیبان و دسترسی آنها به کمک های وعدگی.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در اینجا نصف اولی برنامه مجله خبری به آخر میرسد. در خط بمانید. بعد یک پاره آهنگ من مرزانبی خالقزاد قسم اولی بحث گپ آزاد را تقدیم میکنم.
و این برنامه به این سوال پاسخ میجوید که چرا مخالفان تاجیک در خارج کشور متحد نیستند، بخصوص در آستانه انتخابات پرزیدنتی این مسئله اهمیت بیشتر کسب میکند. بعد نشی قسمت اول این برنامه با آخرین خبرهای ساعت دوباره به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
هر زمان گویم که از دل مهری و بیرون کنم، لیک با خود بس نمی آیم، ندانم چون کنم. گرمی هم گیریم سرم در کن بیدنی نفس، سنگ ها را چشم سازم، چشم ها را خون کنم.
درود بیننده گرامی، تاجیکستان در پیش روی انتخابات پرزیدنتی قرار دارد که پس از چند روز دیگر یعنی 11 اکتبر برگزار می شود. اما در این کارزار سیاسی هیچ که مخالفین حکومت تاجیکستان شرکت ندارند و سببش چی است؟ چرا مخالفین تاجیک متحد نیستند؟ برای صحبت در همین باره با برنامه گپ آزاد دادو جانی عطاولا رهبری سازمان وطندار و محیدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان را دعوت کردیم. با برنامه ما خوش آمدید. نخست میخواستیم اندیشه های شما را درباره انتخابات بپرسیم. جناب عطاولا، نظر شما به این معرکه سیاسی چی است؟
درود بر شما و به تماشابینان محترم و به هموطنان عزیز. البته انتخابات یک جزء مهمی دولتداری، یک جزء مهمی دموکراسی است. بدبختانه من تنها دو انتخابات آزاد در تاجیکستان میدونم، یک انتخابات سال 1991 که 10 نفر شرکت داشتند و دیگر انتخابات سال 1994 که واقعا یک سبقت بود، سنجش بود، امتحان بود که در آن امام علی رحمان و عبدالملک عبدالجان شرکت می‌ورزیدند. دیگر همه انتخابات هایی که در تاجیکستان گذشتند این یک صحنه‌سازی، یک چیزی که نتیجه‌اش پیشکی معلوم بود. برای همین من بران هستم که بیشتر درباره مخالفت و مسئولیت مخالفین اپوزیسیون تاجیک گپ زنیم.
تشکر. نظر جناب عطاولایف را شنیدیم و حالا جناب کبیری، فکر شما در این باره چی است؟
نظر ما درباره انتخابات آینده خیلی روشن است. این انتخابات هم غیر دموکراتی و هم غیر قانونی است. در این باره دیگر من زیاد گفتن نمیگذارم. پرزیدنتی که بعد از این انتخابات سری کار میآید و البته معلوم است که انتخاب می شود یا تعیین می شود در این انتخابات، یک پرزیدنت عمل کننده خواهد بود، نه پرزیدنت مردمی یا نه پرزیدنتی که در نتیجه یک انتخابات دموکراتی و شفاف سر قدرت آمده است. تقریبا مثل آقای لوکاشنکو که یک پرزیدنت عمل کننده است، ولی بلاروس یک پرزیدنت مردمی و انتخاب شده دارد. در تاجیکستان هم پرزیدنت عمل کننده خواهد بود تا آن وقتی که مردم خودش از طریق یک انتخابات یا با شکل دیگر یک پرزیدنت مردم را سر قدرت بیارد.
تشکر. جناب عطاولایف، شما انتخابات پارلمانی و هم پرزیدنتی تاجیکستان را تنقید کردید، جناب کبیری هم تنقید کردند و پس می شود گفت که هر دو در یک جبهه، در یک مفکه هستید. درست است نظر شما؟
بله، در این مسئله ما در یک مفکه هستیم، اما مسئله از همه مهم، ما هم در قطار حکومت مسئول، جوابگو و حتی گناهگار هستیم در اون که در تاجیکستان میگذرد.
درست است. جناب کبیری، شما چی میگوید؟ فهمو.
بله، ما با همه کسی که این حکومت دیکتاتوری و این انتخابات های تقلبی را قبول ندارد در یک جبهه هستیم و هم‌عقیده هستیم، در این شکل نیست.
یعنی خودتون رو گناهگار میحسابید شما در این مسئله ها؟
من فکر میکنم که تمام شهروندان تاجیکستان به حد مسئولیت خودش گناهکار است. این فقط معنی ندارد که پرزیدنت تنها گناهگار است یا اپوزیسیون. هر یک شهروند وقتی که مسئولیت خود را انجام نداده است، او هم یک مقدار گناهگار است. از آن جمله ما هم.
فهمو. واقعا همین مسئله هم زیاد بحث می شود که مخالفین تاجیک پراکنده هستند، هر زمان یکی به دیگری در می افتد و سبب متحد نبودن مخالفان به نظر شما چی است؟ می توانید علتی اصلی را اینجا بیان دارید؟ جناب عطاولایف، شما چی میگید؟
من پیش از این میخواهم که صحبت ما یک صحبت آشکارا، یک صحبت حلال، یک صحبت پاک و دور از غرانبازی و حرامبازی باشد. و
این یک شاید یک توبه یا یک اظهارگاه برای مردم تاجیکستان پذیرفته شود. تا سال 2015 تا به اروپا رسیدن قدم رقیب من در بین مخالفان مشکلی نبود و من هم انتظار بودم که بعد آمدن رقیب من، بعد آمدن نهضتیان به اروپا، ما یک ائتلاف می‌سازیم.
حاضر ما به عین همین مسئله که شما گفته سودید ما سوال داریم. دقیقاً یک چیز دیگر رو می‌خواستم اینجا بگم که 3 سال پیش هر دوی شما تلاش کردید در یک سازمان به هم آید، ولی این کار صورت نگرفت. نظر شما جناب کبیری چی است؟
اول از اینکه من با جناب عبدالله رقیب نیستم و خود رقیب نمی‌دونم. ایشون اگر خود رقیب من بدوند این کار شخصی اوناست. من یک رقیب دارم و اصلا فکر نمی‌کنم که نیروهای اپوزیسیونی تاجیک و نیروهای مردمی تنها یک رقیب دارن، اون دیکتاتوری که در تاجیکستان نشسته است، و یک دیگر رو رقیبی همدیگر دانستن در خارج، من فکر میکنم که در ضرر ملت است و بر فایده دیکتاتور. و اصلا تصور کنید که همه ما این کسانی که در خارج هستیم از دست یک نفر فرار کرده، مالکیت ما را گرفتن، وطن ما را گرفتن، حزبهای ما را ممنوع کردن، روزنامه‌های ما را ممنوع کردن. و منطقی این است که ما باید مبارزه مشترک بریم علیه اون کسی که این همه ظلم را بالای ما و ملت آورد. اما آمدن به اروپا یا به هر کشور دیگر و در اینجا در افتادن همطوری که شما گفتید به جان یک دیگر و یک دیگر را مورد تهمت و تحقیر قرار دادن، من فکر میکنم این یک کاری غیر طبیعی هست یا در اینجا دست حکومت هست. اگر دست حکومت نباشد حتما یگان مسئله شخصی درونی هست که مردم را به این سمت میکشند.
تشکر. جناب عطاولا نظر شما چی است؟ بله جناب عطاولا نظر شما در رابطه با این مسئله چی است؟
اگر نیمی موی سری ما را حکومت سفید کرده باشد، نیمی دیگرش نهضت سفید. برای چی؟ در این 5 سال اینقدر از تهمت، از بهتان، از حقارت، از دشنام، از غیبت کار گرفتن که من مجبور بودم 3 سال با اینها پرسش بیم. بله باید اعتراف کرد که رقیب من اصلا خودش واکنش نشان نمیداد.
ولی فهم درست است. تشکر. جناب کبیری 3 سال پیش یعنی که گفته می شود که دودو جان عطاولایف به صف پیمان ملی نپیوستند، این مشکل در خودی شماست، در مدیریت شماست، چی است؟ چرا این تو شد؟
نه اصلا این طور نیست. از دودو جان عطاولایف کسی دعوت نکرده است اون بپیونده یا رد کند. بله 3 سال پیش یا شاید 4 سال پیش من خودم سال 2016 اولین بار اقدام را کردم، زنگ زدم، رفت ملاقات کردیم در برلین. اگر من نمیخواستم که اپوزیسیون متحد باشد این اقدام را شخصا نمیکردم. اتفاقا میرزانوی نه تنها با جنوب دادازی نتالف، با همه کسانی که در اروپا بودن من خودم خواهش کردم، رفتم یک بار دو بار ملاقات کردم و تمام درها برای گفتگو و مکالمه همکاری باز بودن و هنوزم باز هستند. اما اون کسی که خواست در این مبارزه مشترک ملی همراه شود ما قبول داریم هستیم. اون کسی که نمیخواد کاری شخصی خودش است. من این گونه شکایت ها و گلایه ها را جدی نمیدانم، چون که این زیبنده یک سیاستمدار و یک تشکیلات سیاسی است. این مانند به همون گپای هست که از مردم از علم از نمیدانم شکایت از دیدگر میکنند. میدان مشخص است، معلوم است، درها باز است، هر کسی که بخواد از فردا شروع کرده من باز از نو وارد گفتگو میشم.
بله تشکر. تشکر. بینندگان عزیز شما برنامه گپی آزاد رو میشنوید که در این صحبت ما دودو جان عطاولا رئیس جنبش وطندار و رئیس پیمان ملی جناب کبیری حضور دارند. و سوال بعدی ما یعنی که پیش از این برنامه خبرنگارای ما در دوشنبه یعنی در داخل کشور با کارشناسان مسائل سیاسی صحبت کردند و نظری آنها را گرفتند که از داخل کشور به مسئله اختلاف در بدنه پیمان ملی چی است. حالا با اون توجه میکنیم، بعد صحبت ما رو ادامه میدیم.
این چند حالت دارد، از جمله مقامات مربوطه دولت نیست کار میکند تا که منفعت هاش خلل دار نشود. از دیگر جهت محلگرایی ما نیز هست و دیگر عامل ها و امبیسی شخصیت های علاهیده برخورد منفعت های آنها و بدون شک دخالت مقامات وکالات داری دولت به روند فعالیت آنها با استفاده از اصولهایی که خاص کار این مقامات ها می باشند باعث خلالدار گردیدن تأسیس مخالفین یگانه جهتی رسیدن به هدفشان شده است.
اصلا مخالفین ما یک گروه های بسیار گوناگون منفیت هستند. منفیت های آنها هم از نقطه نظر دینی، هم از نقطه نظر دنیویت، هم از نقطه نظر حزبیت فرق میکند. چون که در بین مخالفین ما اعضایان تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلام، نمایندگان رستخیز، نمایندگان حزب دموکرات، نمایندگان حزب های دیگر هم هستند، در مجموع موقع ها فرق میکنند. در مبین اونها همچنین وطن دوستان و چیو هم هستند، وطن دوستان و ملت پروران هم هستند که اونها کوشش میکنند که منفیت های ملت را بیشتر حمایت کنند. یعنی مخالفین ما یک خیلی نیست، مخالفین ما رنگارنگ است، گوناگون موقع است.
البته این یک چیز طبیعی است، چون که هر گروه، هر دایره سیاسی فکر، دیدگاه و نظرهای خود دارد. از این نقطه نظر خب متحد نبودن مخالفین من فکر نمیکنم که یک فاجعه باشد، ولی در هر صورت خب شاید در جای دیدگاه های مشترک داشته باشند، شاید در جای نظرهای موافق داشته باشند، ولی این که باید متحد باشن یا حتما باید متحد باشن فکر نکنم که چنین میشه.
طوری که حالا ما تماشا کردیم، ما البته به سوال هایی که در اینجا مطرح شد یعنی در صحبت با کارشناسان سیاسی برمیگردیم، ولی یک سوالی هست که میخواستم از جناب عطاولو پرسم که جناب کبیری گفتن که درهای پیمان ملی باز است. سوال این است که چرا شما پس همراه نمیشوید، وارد این سازمان نمیشوید؟
هم پیشه عزیز خوش میکنم سخنی مرا مرو تو توخیر گوش کنید و هر زمان قیچی نزنید.
خواهش میکنم. خواهش
میکنم. اینکه من به همون جمله نقطه مانم. اینجا دو چست، دو مسئله. یکو تا آمدن نهضتیان به فرار نهضتیان و به اروپا رسیدنشان من تشنه اطلاع بودم. به خاطر چی؟ به خاطر آن که من گمان میکردم که گذشته به اینا سبق شد. اینا از این داد و گریفت ها، از این سودا ها، از این تجارت ها خسته شدند و شاید درک کردن که زندگی دیگر شد و ما به یک اتحاد نیاز داریم. اما برابر قدم اینها رسیدن به اروپا، اولین کاری که اینها کردن مبارزه برای از صحنه روندن، برای بدنام کردن داداجان عطاولا و دیگر روشنفکران تاجیک بود. یک چیز دیگر بگذار که من مثلا آنچنانه که اینها میگویم بد هستم، این هستم، اون هستم، جاسوس هستم، فروخته شدم، بلای بتری زیادی دیگر، اما گناهی ببینید به خاطر اون که خطا نامه رو فروش نکنم، حفیظ بابایی رو، سید محیدین دوست محمدیان، بختیار امینی، خیرالله میر سیدو، عبدالعظیم عبدالوهاب، اسفندیار نظر، گنجنه گنجاوا، حرمگول قادیر و ده ها نفر دیگر که در اروپا هستند، چرا به پیمان نپیوستند؟ و حتی اون دو نفره که از روشنفکران با پیمان پیوسته بودن چند روز پیش رسما اعلان کردند که آقایان روشن تیموریان و حکیم ربیمپور که ما دیگر با پیمان نیستیم. یعنی این نشان میدهد که گناه در گردن کیست و بار این ننگ بر دوش کیست.
تشکر. حالا برمیگردیم به صحبت کارشناسان داخلی تاجیکستان. یعنی اونها تاکید میکنن که یک سبب اصلی مخالفت در بدنی اپوزیسیون این است که حکومت تاجیکستان در اینجا دخالت میکند و هر دو را به هم دامن میزند. نظر شما جناب کبیری چی است؟
تشکر. خوب میبود که پیش از اون که به نظر کارشناسان بگذاریم و من هم امکانیت میدادم که در همین مقدار نظرم را به این مسئله که جناب رفیجان و خالو برداشتن.
شما پیشتر نظرتون را گفتید؟
نه، چون که نظر من عمومی بود و هیچ کسی مشخص رقمان نشده بود. حالا اینجا چون من عادتی به یک کس شخصا مراجعه کردم.
مرحمت میتونید پاسخ دهید. مرحمت
سلامت باشید. چون بینید هدف ما
این نیست که همه رو در زیر یک چتر در اینجا جمع کنیم و اصلا این امکان ناپذیر است. من موافقم با نظر کارشناسان از دوشنبه، چون در اینجا نظرها گوناگونن، منفیت ها گوناگونن. اما این اروپا چراگاه یگان نفر نیست، نه از من نه از کسی دیگر، که اگر یک نفر پیشتر آمد یا بعدتر آمد و هر کسی که بعد آمد یا که میدان او را تنگ کرده باشد. این اروپا خیلی وسیع است، این کشورهای گوناگون هست، هر کس میتواند در اینجا فعالیت کند. اگر ما واقعا اون نفرانی که حالا یک بزرگواران که نامشون در اینجا برده شد، اصلا ببینید همه این بزرگواران برادران از دست رحمان فرار کردند. پرونده مهاجرت کدام اینها را ببینید برات بزنید، در اونجا نوشته شده است که من از دست رحمان فروختم، روزنامه‌ام رو بستن، حزبم رو بستن، تجارتم رو گرفتن. اما برابر اون که آمدن اینجا پناهندگی را گرفتن، این مسئولیت این وظیفه بیا تمام شد و حجوم با کبیری و پیمان ملی، گویا که کبیری و پیمان ملی آنها را از وطن رانده باشد. من فکر میکنم که اینجا دو مسئله است. یکی این که این دوستان از یک طرف گرفتار دو شخصیتی هستند. یک شخصیت در فیسبوک و در رسانه ها همچون مبارز و آزاده اندیش و روشنفکر، یک شخصیت دیگری هم هست که آنها میخواهند پیام بفرستند به رحمان و به حکومت که ما هنوز هم هستیم در پهلوی شما و همین که کبیری را میزنیم، کبیری را سیاه میکنیم، پیمان را ضعیف کردن میخواییم. این خدمت ما به شما است برای یک روز مبادا که حالا تجارتشون را حفظ کنن، بازگشتشون را تأمین کنن. من مسئله را غیر از این نمیبینم. این دوستان
جناب کبیری ببینید، این که دودو جان گفتن که فقط گپ درباره خود شخصی اون کس نمیرد و نام و نسبی چند نفر آوردن که اونها هم به پیمان ملی نمی پیوندن، سبب چی است پس؟ آیا اینجا مشکل در مدیریت شماست؟ ضعف سیاسی شماست؟ چی است اینجا؟
بسیار سوال خوب است. حالا کی گفت است که اینها باید همه در پیمان بپیوندند؟ مگر ما چون یک مسئولیتی داشتیم، وظیفه‌ای داشتیم و اصلا کی در جهان اپوزیسیون دارد که همه مخالفین یک حکومت رو در زیر یک چتر آورده باشد؟ ما وقتی که مشورت کردیم با هم، با خود جناب دادگان عطاالله، با گروه های دیگر، با شخصیت های دیگر، به این نتیجه رسیدیم که اگر ما 10 سال دیگر هم این گفتگو را برای پیوستن در یک اتحاد مشترک دوام بدیم، هیچ نتیجه نخواهد بود. بهتر است با همون دوستانی که
ببینید در اینجا یک سوال دیگر پیش میاد که در زمان مثلا جنگ داخلی تاجیکستان چندین سازمان در گرد یک اتحاد مخالفین تاجیک جمع آمده بودند و چرا امروز نمیشد است که اینا گرد هم بیایند؟ و شما حالا که این سازمان رو پیمان ملی نامیده و باید اینا همه زیر قنات و از اتحاد شما باشند، چرا اینطور صورت نمیگیره؟
اگر یک رفت سازمان اصلا مثلا پیمانی دموکراتی نامید، معنی ندارد که همه دموکرات های دنیا در اونجا جمع شوند. این همش رمز است. اما برگردیم به سوال شما، چرا در اون وقت؟ در اون وقت هم در زیر چتر اتحاد نیروهای اپوزیسیون همه این مخالفین جمع نشده بودند. شرایط کاملا فرق میکرد. در اونجا خداوند بیامرزد شهیدان احمدشاه مسعود، برهان الدین ربانی، ایران، کشورهای دیگر بود. در اونجا شرایط ژئوپلیتیکی منطقه کاملا فرق میکرد. ما بیشتر از 15,000 مجاهد رزمنده مسلح داشتیم.
جناب کبیری تشکر. حالی با به این سوال ما حتما برمیگردیم و حالا میخواستم که وابسته به همین فکری که شما دارید از جناب عطاولو بپرسم که اگر شما رئیس این پیمان میشدید واقعا میتونستید این همه را گردی خود بیارید؟
گپ درباره من نیست، گپ درباره اصلا شخص نیست، گپ درباره عقیده و راه است. مثلا شخصا من یا یاران من، ما نمیتوانیم به یک حزب همراه شدیم که مرد از نام ملت، از نام پیمان گویا که با ملت پیمان بسته است و نمایندگی از ملت میکند، مردم از روی اون بها دهد که این قرلوغ است، این چهرهش ترکیه است و این چهرهش لکه و بلای بتر. ما نمیتوانیم با حزب یا گروه همراهی کنیم که دست نشانداد خواجگان خارجی باشد. ما نمیخواهیم با حزب همراه باشیم که در سخن یک چی میگوید و در عمل دیگر کار میکند. ما نمیخواهیم همراه حزب باشیم که خوجهینش، من عادت کردم که حقیقت را بگم، خوجهینش سپاه پاسداران ایران باشد.
حالا ببینید، بیاید برمیگردیم به سوال کارشناسان داخلی تاجیکستان، میگویند که حکومت در این حالت میان شماها اختلاف برمیانگیزد. شما اینو قبول دارین جناب عطاولویف؟
میدونید همین یک بینی گفت تاجیکستان یک وای دارن، یک عادت خلوب ده اون گفشدن این مای جنگ داختن. شما مگر سگستی پیش مای جنگ میاندازن؟ فقط سکایی میتونن جنگ میاندازن. اما شخصیت های انسان های اونمایی که راه خودش دارد، پیرهی خودش دارد، یگان حکمت، یگان نمیدن، یگان کس نمیتوند که از راهش گردانند. این وقتی که آقای کبیری واقعا میگن که یا اون اکسپرت ها که دست حکومت هست، بابا خودی همین رقیب من چند سال در بستر حکومت بودن، چند سال بهترین تجارت در تاجیکستان داشتن، بهترین زندگی در تاجیکستان داشتن، اوزی بو نوبت اوزی پارلمان بودن. در کجا منطق است که از یک جرمگاه این کشور فساد زده است در اونجا بیزنس میکنی؟ میگه که این کشور دموکراتی نیست در اونجا تو اوزی پارلمان نشوی.
جناب کبیری شما چی میگوید؟ نظری شما چی است به این حرفای جناب اتولو؟
مرحبا دوستان، من وقتی که میشنوم تصور میکنم که گویا تلویزیون تاجیکستان تماشا کرده شدم و دیکتاتوری تلویزیون برنامه حالا فیلم خیانت حکومت صحبت کرده شدست. اصلا بعضی صحبت های هست که نباید او را شهر رو تاثیر داد. خودی گوینده و خودی سخنگو علاقه سخنگو خود را شهر داده شدست و مسئله رو روشن میکند. ببینید دوستان عزیز، من خیلی افسوس میخورم که در وقتی که جهان با یک سمت رفته شده است که قرقیز ها در یک شب حکومت دیکتاتوری خود را ایواز میکنند، اپوزیسیای ما در اروپا از دست دیکتاتور گرفته است، در مقابل یک مبارز دیگر قرار میگیرد. بلاروسا میدان ها را خوب کردن علیه حکومت دیکتاتوری مبارزه میبرند، یک گروه کسانی که از دست دیکتاتور فرار کردن در این جمعیت علیه دیگر مبارزان مبارزه میبرند. آقا اصلا قرار نیست که شما بیاید اعضای حزب نظر شوید، اعضای پیمان شوید. میدان از دلیل است، بیاید حزب خود را، گروه خود را، مبارزه خود را تشکیل کنید و اثبات کنید که از پیمان، از کبیری بهتر هستید. برای آنکه به مقصد برسید شرط نیست که کبیری را بزنید، شما خودتان را معرفی کنید، خودتان را نشان بدید. ببینید در طول این همه مبارزه و سیاه کردن و تهمت و تحقیر یگان مراتبه من وارد بحث نشدم و اصلا شدنی هم نیستم.
جناب کبیری ببینید، این که شما میگوید که در اینجا مثلا مشکل شد جناب اتولو است، ولی خودی شما چی؟ شما خودتون یگان مسئولیت در برابر این به این حالت قرار گرفتن و روبرو شدن مخالفین خودتون عیبدار میدونید در اینجا یگان مثلا میشد مشخص تر بگویید؟
اصلا نزانبی یگان چیز با اپوزیسیه نشده است. اپوزیسیه هم طوری که کارشناسان از دوشنبه گفتن یک حالتی طبیعی پیش رفته ایستادن. اونی که مبارزه برده ایستاده است، مبارزه شو دوام داده ایستاده است. اونی که نمیخواهد با رحمان با دیکتاتور مبارزه برد امروز ما را هدف قرار داده است، این پرابلم شخصی اون است. اینجا نه عیب اپوزیسی است، نه عیب مبارزه است. ببینید با اونی که من به این نتیجه رسیدم، حالا برای شما محترم شهر بگم، بعد صحبت و ملاقات با این دوستان، با این بزرگواران که خود را محور دنیا میبینند، من به این نتیجه رسیدم از اون که وقت خودم را، نیروی خودم را صرف کسان را میکنم که دیگر پتانسیلشون تمام شده است، بیرویم بهترش با اون مردمی تاجیک، با ملت روبرو شویم، گفتگو کنیم و شریک خود را از بین اونها جستجو کنیم. الان دنیا تغییر یافته است. این دوستان ما هنوزم در همون قالبی 20 سال 30 سال پیشینا ماندن، فکر کردن که اگر یک تشکیلات کردیم و هنگامه کردیم و مثلا اعلام کردیم و هر روز دکلاراسیه پخش کردیم کار حل میشود. نه، مردم قرقیز نشان داد که بدون فیسبوک و بدون دکلاراسیه و پیمان و اپوزیسیه در یک شب دیکتاتور رو ایواز کردن. ما باید بیرویم سراغ مردم، رو برو با مردم بشینیم صحبت کنیم. نتیجه در اونجا حل نمیشه، نه در فیسبوک نه در جای دیگر.
جناب اتولو، اینجا یک سوال پیش میاد، میگویند که شما قبلا در یک صحبتون گفته بودید که اگر گپ درباره تنها حزب نهضت و حکومت تاجیکستان بیاید، شما حکومت تاجیکستان انتخاب میکنید. چی میگه در رابطه بی؟
من از یکان سخنا نمیگردم، بلی در من دشمن حکومت تاجیکستان هستم، بلی در انتخاب نهضت و یا حکومت من ضد نهضت امروزه و برتری را میدهم به حکومت امروزه. تصور کنید تا کدام درجه باید این حرکت، این حرکت رقیب من اینقدر، من میخواهم بگم کلمه زیبای استفاده برم اما نمیتوانم، سه نقطه باشد که یک دشمن سی ساله حکومت به حکومت برتری دهد نسبت به نهضت. اصلا یک مثال میبرم برای آنکه اساس شود. در همین سه سال اخیر آنهایی که در پهلوی رقیبی من هستند، من نمیخوام ناماشو نگیرم برای اینو رکلام بشن، ارزش ندارن، هر روز بر ضد من اینقدر تهمت و بهتان میریختن، اما رقیبی من وانمود میکرد که چیه نشود و به من پیغام میفرستاد که ما به دادا جان احترام داریم، من به این کارها شریک نیستم. وقتی که این آدم یک کلمه استفاده بردن، چراگاه اروپا، میدونید شاید این در مغز شما از اون در فیض‌آباد چی میگوین؟ چراگاه کشر میگوین. یورو کشر شما در اروپا تشریف کردید، شما به اروپا آمدید که کمک اروپایی ها به تاجیکستان بیشتر شد، شما به اروپا آمدید که مهاجرای تاجیک را از اینجا بازداشت کردند و به تاجیکستان استرداد کردند، شما به اروپا آمدید که آبروی اعتبار تاجیک ریخت، شما به اروپا آمدید که امروز گریزه های تاجیک به مشکلی پناهندگی میگیرند.
جناب عطاءالله، یک نکته را اینجا میخواستم عین در این صحبت شما بگویم. ببینید، مخالفین تاجیک به صورت عموم 3 سال یا 5 سال در خارج تاجیکستانند، ولی از جانب شما یا جناب کبیری باری به طور رسمی به طرف تاجیکستان پیشنهاد آغاز مذاکره شده است یا نه؟ اینا میخواستم فهمم که آیا باری همین اقدامی از طرف شما صورت گرفت رسمی، یا از طرف کدام سازمان، یا از طرف کدام کشور دیگر عقلا که پس میز مذاکره باید نشست؟ جناب کبیری شما چه میگویید؟
من ببینید، پیش از آن میخواستم بگم که هنوز هم رسما در اینجا احترام خودم رو به جناب عطاءالله اظهار میکنم برای اون مبارزه‌ای که بوده است، و باز هم با کمال مسئولیت میگم که هیچگاه جواب ندادم، جواب نخواهم داد، و تمام یاران و دوستانم رو الان اینجا میگم که هیچگاه جواب ندهند، وارد بحث نشوند. اگر کسی چیزی به شما گفته است و چیزی نوشته است، مسئولیت شخصی خودش است. اما من افسوس میخورم که شما علیه ما، علیه دیگر برادران و خواهران مبارز خیلی حرفای تون گفتید. امیدوارم که بعد از این دیگر تکرار نمیشه. اما ببینید، در مسئله آن که شما گفتید، گفتشونید اینها، بله، در طول این 3-4 سال بارها به ما پیشنهادی گفتشونید شد. حالا من ندادم اونها صمیمانه بودن یا نبودن، مستقیما با خودم با دیگر دوستان پیشنهاد شد، اما ما شرطهای خود را گفتیم. تا وقتی که برادران ما در زندان هستند، ما هیچ گونه گفتشونید نخواهیم کرد. هیئت گفتشونید ما در داخل زندان است. محمد علی حیی، سید عمر حسینی، سید خلازاده و دیگر بچه که در اونجا نشستند، اونا هیئت گفتشونید ما هستند. هر وقتی که رحمان خانها را آزاد کرد، میتواند در پس میز گفتشونید بشیند.
جناب کبیری، بله، فهمو، تشکر. بیشتر وقت طرفداران شما را با اون متهم میکنن که یعنی بیشتر به بهتان زدن شما رو میارید و به بهتان زدن کارتون را پیش میبرید. شما همین اعتراف میکنید؟ واقعا تصدیق میکنید که طرفدارای شما بیشتر به بهتان زدن مشغول هستند؟
این یک دروغ بسیار شاخدار است. من خواهش میکنم کسانی که این حرفا را میگن حداقل 5 دلیل بیارن، 3 دلیل بیارن. هیچ نشد یک دلیل بیارن بگن که فلانی با سپارش شما یا این نماینده شما هست ما را تهمت کرد، تنقید کرد.
این حرفا را جناب دادا جان در ضمن سخنرانیشون گفته بودن. جناب عطاءالله، شما میتونید مثال بیارید، دلیل بیارید که واقعا طرفداران جناب کبیری همین گونه بهتان زدن؟
من وقتی که درباره خودم گفت زدم، شاید تماشابانان محترم نادرست همه را که خود سفید کنی فهمن، اما من میخوام درباره دیگران بگم. وقتی که عبدالله رهنما یک مقاله نوشت و اعضای پیمان به 75 ذره بود، به 80 ذره محکوم کردن، و همین طور ما دیدیم که در حق میربابای میرحیم، در حق سیدمدین ایدریس محمدیان، در حق حفیظ بابانیارو، در حق سلام الدین میرزا رحمتو و در عبدالقادر طلبکو، در حق هر کسی که یک حرفی برغم اینها گوید، اینها چنین انتحام ها اعلام میکنند. و همه این در چی؟ در همین رسانه ها و در شبکه ها برای تاریخ مونده است. شاید اینجا رقیب من میگن که اینا آزاد هستند، یعنی هر چی خواهم میکنند، یا این آدم در همون گروه خودش زیر کنترل ندارد، یا اصلا یک افسانه نوبتی است.
ببینید جناب کبیری، شما به این حرفا چه میگید که یعنی تحت کنترل ندارد و این اونطور اونطور است؟
من بازم برمیگردم، چون ما باید در اساس فکت بزنیم. جناب دادا جان عطاءالله یک فکت دارن که کبیری، معاون کبیری یا فلان، وزیر ریاست نهضت، وزیر ریاست پیمان چی گفت، در کجا چی نوشت. بله، در شبکه همه هر چی می نویسند و ما بارها تاکید کردیم و حتی یک کدکسی اخلاقی اعضای پیمان قبول کرده که در شبکه هیچ کس حق ندارد تحقیر توهین کند. ببینید تمام اون فیک هایی که یک چیز علیه یک دیگر می نویسند اونها رو با ما رد بکنند. بعد این بزرگواران میان خودشون مثل یک فیک در برابر همونها در همون ساعت علیه ما می توزن تحقیر میکنند. شما چرا وقتی که یک فیک رو یک نفری رو که با ما هیچ رفت ندارد می بینید و جناب خودتون رو نمی بینید یا نفر دیگر رو نمی بینید که این همه شب روز تحقیر حقارت؟
شنوندگان عزیز قسم دوم این بحث را در ساعت بعدی بشنوید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دوباره، شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. امروز جمعه 9 اکتبر سال 2020 است.
در استودیوی برنامه میرزا نبی خالق‌زاد و همکارم خرامان بقازاده هستیم و امروز در برنامه
پرزیدنت قرغیزستان گفت که آماده است بعد از تشکیل حکومت نو به استعفا رود.
تاجیکستان در آستانه انتخابات پرزیدنتی، چرا در برنامه‌های انتخاباتی نامزدها از حل مشکلات اقتصادی کم گفته شده است؟
مخالفان تاجیک چرا متحد نیستند؟ بحث داداجان عطالوف و محی الدین کبری در نشر قسم دوم برنامه گپ آزاد.
این همه مطالب در دوام یک ساعت بعدی برنامه تقدیم می شود و حالا شروع می کنیم با آخرین خبرهای ساعت. همکارم کیومرث عطا در استودیو قرار دارد. کیومرث، با چه خبر آمده؟
باری دیگر سلام میرزا نبی خرامان و شنونده های عزیز. همونطور که در ساعت اول گفتم خبرها زیاد هستند. بله. البته از حادثه های اخیر قرغیزستان گرفته تا افزایش صف بیماران کرونا ویروس در بعضی از کشورهای جهان. اما خبرها رو بیاد از تاجیکستان آغاز کنیم. روز جمعه مرکه تبلیغاتی نامزدها به مقام پرزیدنت تاجیکستان به پایان رسید و روز 10 اکتبر در کشور روز خاموشی است. انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر برگزار می شود و در آن 5 نفر از جمله رئیس جمهوری عمل کننده علی رحمان نامزد هستند. مقامات نامزدها از جریان مرکه‌های پیش از انتخابات راضی‌ان، ولی منتقدان میگن که انتخابات بی رقابت واقعی و زیر نظارت شدید مقامات میگذرد. شنونده‌های عزیز میتوانند خبر و گزارش‌های بیشتر را درباره انتخابات در سامانه آزادی.org هم بخوانند. خبر دیگر از شهر بیشکک است. در پایتخت قرغیزستان تا 21 اکتبر وضع فوق‌العاده اعلان شد. در این باره روز 9 اکتبر فرمان رئیس جمهوری این کشور سارانبای جینبکوف صادر گردید. وضعیت در قرغیزستان بعد از آن پیچیده شد که مخالفان به نتیجه‌های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر در آن کشور اعتراض کردند. آنها گفتند که در انتخابات تقلب زیاد صورت گرفت و اساساً حزب‌های رو به حکومت وارد پارلمان شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان روز 6 اکتبر نتیجه‌های انتخابات را بیکار کرد و رئیس جمهور نیز گفت که آماده استعفا هست، ولی همانا اعتراض ها ادامه دارند. یک خبری دیگر وابسته به حادثه‌های قرغیزستان، رهبران تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان با نشر بیانیه رسمی از تحولات قرغیزستان ابراز نگرانی عمیق کردند. در بیانیه که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان روز 9 اکتبر نشر کرد، از مردم قرغیزستان دعوت شده است که برای حفظ صلح و برقراری ثبات در این کشور خردمندی خاص به خود را نشان دهند. در بیانیه اظهار امید شده است که همه طرف‌های دخیل در بحران سیاسی تمام تلاش خود را به تضمین صلح و ثبات به خرج می‌دهند. دو روز پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتایانش از روسیه و قزاقستان و ازبکستان است تلفنی حادثه‌های اخیر قرغیزستان را بررسی کرده بود. سازمان جهانی غذا برنده امسال جایزه صلح نوبل شد. کمیته نروژی نوبل روز 9 اکتبر اعلان کرد که سازمان برای تلاش‌هایش در امر مبارزه با گرسنگی به این جایزه مشرف می‌شود. این سازمان یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است. رئیس کمیته نروژی نوبل برید ریس اندرسن هنگام اعلان این قرار در شهر اسلو گفت:
احتیاج به همراهی بین المللی و همکاری بسیار جانبه نظر به هر وقت دیگر زیر شبهه است. کمیته نروژی نوبل قرار کرد که جایزه صلح نوبل را در سال 2020 به سازمان جهانی غذا برای تلاشش در امر مبارزه با گرسنگی، برای تلاشش در بهبود بخشیدن شرایط صلح در منطقه های جنگ زده بدهد و برای آنکه به حیث یک نیروی محرک پیشگیری کننده از گرسنگی همچون سلاح در جنگ و نزاع خدمت کرده است.
of war and conflict.
سخنگوی سازمان جهانی غذا میگوید دریافت جایزه یک افتخار است. جایزه با ارزش 1,100,000 دلار روز 10 دکمبر در اسلو تقدیم خواهد شد. شان کانلی پزشکی کاخ سفید گفت که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ معالجه کرونا ویروس را انجام داده، از 10 اکتبر میتواند به شرکت در معرکه های جمعیتی برگردد. کانلی روز 8 اکتبر گفت از زمان تشخیص شدن بیماری ترامپ 10 روز گذشت و تیم مشورتی طبی به این فکر است که پرزیدنت میتواند پر به فعالیت های جمعیتی برگردد. ترامپ 3 روز پیش 3 روز در بیمارخانه معالجه گرفت و روز 5 اکتبر به کاخ سفید برگشت. او قبلا گفته بود که خود را خوب حس میکند. و در اروپا موردهای ثابت شده کرونا ویروس زیاد شده است و برخی از حکومت‌ها از پی سخت‌تر کردن چاره‌های محدود کننده هستند. در جمهوری چکی مقامات گفتند که دوام 2 هفته برگزاری چاره‌بینی‌های ورزشی و فرهنگی را در مؤسسه‌های بسته اجازت نمی‌دهند. در این کشور در یک شبانه روز اخیر نزدیک به 5400 نفر به بیماری همگیر گرفتار شدند. در آلمان که دو روز پیش بیش از 2800 حادثه آلودگی به قید گرفته شد، در روز گذشته 4058 حالت نو گرفتاری ثبت شد. حکومت هشدار داد که کشور می‌تواند نظارت بر پاندمی را از دست دهد.
و این بود خبرهای آخرین ساعت در تقدیم همکارم کوی مرسیاتو. پس تو ساعت دیگر کوی مرس.
به سلامتی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
و حالا می پردازیم به مطالب روز. واقعا هم خرمان روز جمعه در قرقیزستان بازم تحولات زودیگر شد. خبری اصلی این است که بعد چند روز نامعینی ها در موقع رهبریت کلان این جمهوری آسیای مرکزی، نهایت پرزیدنت تصمیم گرفت که از مقامش کنار می رود، با یک شرط، این هم که حکومت نو باید تأسیس شود.
تشکیل حکومت نو در شرایط ناتفاق بودن اعضای پارلمان هم ظاهراً چندان آسان نخواهد گذشت. به هر صورت بعد انتخابات 4 اکتبر که به قول مخالفان به فایده حزب‌های رو به پرزیدنت جینبکوف تقلب شد و باعث اعتراض‌های سرتاسری گشت، رئیس جمهوری تصمیم گرفت از مقامش کنار برود. بیایید حالا با آخرین تحولات قرقیزستان در گزارش همکارم محمد وفاری‌زاده شناس شویم.
طبق اطلاع رسمی رئیس جمهور قرقیزستان سارانبگ جینبکوف گفته است هر وقت کشورش به مسیر قانونی برگردد آماده است از مقام خود استعفا دهد. سارانبای جینبکوف پس از آغاز اعتراض ها به نتیجه های انتخابات پارلمانی در مکان نامعلوم به سر می برد. دفتر ریاست جمهور قرقیزستان چند روز پیش اعلان کرد که او در بیشکک قرار دارد. در متن پیام جینبکوف به مردم قرقیزستان که شب گذشته در وبسایت ریاست جمهوری آن کشور به نشر رسید، گفته می شود که وضع سیاسی کشورش به نقطه بحرانی رسیده است. در ادامه این پیام آمده است که برای اعتدال وضع به وجود آمده، گام های زیرین را باید برداشت: بیکار کردن نتیجه های انتخابات پارلمانی و حالا باید انتخابات نو پارلمانی اعلام شود. با گفته جینبکوف قرار در این باره را باید کمیسیه مرکزی انتخاباتی قبول کند. رئیس جمهوری قرقیزستان افزوده است سروزیر و اعضای حکومت که تا بحران فعالیت میکردند به استعفا فرستاده شوند تا برای تعیین منصبداران نو اساس قانونی فراهم گردد. در بخش دیگری پیام جینبکوف آمده است که نهادهای حفظ حقوق باید امنیتی وکیلان مجلس نمایندگان را تامین کنند تا آنها توانند وظیفه های خود را اجرا کنند. جینبکوف گفته است برای او یگان منصب بالاتر از یک پارچگی دولت، اتحاد مردم و آرامی جامعه نیست و باید هر چیز زودتر وضع را به مجرای قانونی برگرداند. این در حال است که پرزیدنت قرقیزستان پیشتر حوادث اخیر کشورش را تلاش غصب قدرت گفته بود. درباره نگرانی از وضع قرقیزستان نه تنها در داخل صحبت می شود. روز 8 اکتبر در نشست مطبوعاتی در شهر نیویورک، سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد استیفن دیویاریچ گفت:
می توانم بگویم که ما همانا از وضع در جمهوری قرقیزستان نگران هستیم.
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان وضع را از نزدیک مشاهده میکند و در تماس با مقامات قرقیزستان است تا که راه های مساعدت سازمان ملل متحد و پیدا کردن راه حل های صلح‌آمیز وضعیت به عمل آمده پیدا شود. هماهنگسازی سازمان ملل متحد در قرقیزستان همچنین در تماس با مقامات قرقیزستان در بیشکک است و تا زمان دستیابی به سازش ما از مردم قرقیزستان دعوت میکنیم که قانون را رعایت کرده از خشونت خودداری بکنند.
در همین حال دفتر مطبوعات پارلمان قرقیزستان اطلاع داده است که روز 8 اکتبر وکیل پارلمان میکتیبیگ عبدالدایف در تماس تلفنی با پرزیدنت سارانبای جینبکوف وضع سیاسی کشور را بررسی کرده است. این خبرنامه میکتیبیگ عبدالدایف را رئیس پارلمان معرفی کرده است. گفته شده است که این گفتگو با پیشنهاد پرزیدنت صورت گرفته است. اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر باعث گردی همایی حزب های سیاسی در میدان مرکزی شهر بیشکک شد. پیروزی حزب های نزدیک به حکومت قرقیزستان باعث ناراضگی احزاب مخالف حکومت شد. شب 5 و 6 اکتبر اعتراضگران کاخ سفید و بناهای مقامات قدرتی را غصب و پرزیدنت پیشین آن کشور المازبگ آتنبایوف، وکیل پیشین صادر ژاپاروف و چند سیاستمدار دیگر را از زندان آزاد کردند.
آخرین تحولات قرقیزستان بود. طوری می‌بینیم خیرمان کشورهای منطقه را هم بی‌طرف نگذاشته است. در یک اظهارات مشترک روز جمعه رهبران تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان از تحولات قرقیزستان اظهار نگرانی عمیق شده است. همسایه‌ها مردم قرقیزستان را به صلح و ثبات دعوت کردند و هم اظهار امید شده است که طرف‌های دخیل در بحران سیاسی تمام تلاش خود را به تامین صلح و ثبات به خرج می‌دهند.
بله، و این هم یک مراجعه بسیار کم نظیر است. ولی ببینیم که تحولات اخیر در قرقیزستان به کجا میبرد. به هر حال اقدام های بعدی حکومت و تصمیم گیرنده های نو در این کشور چی می شود؟ در این باره من پیش از برنامه با بکیت حسنف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی صحبت کردم مرزونبی، و سوال اولی من این بود که درباره قرار اخیر پرزیدنت قرقیزستان سورونبای جینبکوف و انتظارات از این تصمیم ها چی نظر دارد؟
به نظر من او درک میکند که رهبریش در کشور دیگر آینده ندارد. او به این اندیش است که قرارهای امروزش را حل وضعیت می شود، ولی باز هم معلوم نیست که چی خواهد شد، چون که برخی از دپوتات ها شبهه دارند که در کدام شرایط او به استعفا می رود. حالا تنها ساختار قانونی این پارلمان است و تنها پارلمان می تواند که حکومت نو را انتخاب کند، ولی معلوم نیست که این کار کی انجام می شود.
ولی مگر در این اقدام پرزیدنت نشانه های مثبت دیده نمی شود؟
بشبه این بسیار اقدام مثبت است، چون که تا زمان قبول چنین قرارش درباره استعفا کسی نمی دانست که چی می شود. با اینکه دفتر مطبوعات پرزیدنت اظهارات نشر می کند که او در بیشکک است، ولی تا حال در مسیر آن پیدا نشده است. از این خاطر قراری به استعفا فرستادن نخست وزیر بارانوف هم به این معناست که پرزیدنت کدام نقشه دارد.
او پرزیدنت است کوی تا پلان.
میدونید من با اون خاطر نشانه های مثبت میگویم که شاید بعد تجربه 15 سال اخیر و 2 انقلاب گذشته در قرقیزستان، وقتی جامعه با پرزیدنتون خیلی قاطع رفتار کرد، جینبکوف خیال کرد که باید از چنین حادثه ها پیشگیری شود.
بله، یک علامت مثبت این است که هم پرزیدنت و هم نیروهای مخالفین طرفدار این هستند که وضعیت به یک چارچوب قانونی برگردد. سال 2010 حکومت موقتی قرارهای کوتاه مدت قبول میکرد، ولی حالا میخواهند که همه چیز موافق کنستیتوسیا پیش رود. حالا میخواهند که تنها با رضایت پارلمان یک حکومت مورد اعتماد مردم را تشکیل کنند.
تا دیروز مسئله اساسی این بود که اعضای پارلمان هم ناتفاق بودند. در تشکیل جلسه موفق نشدند، کوورم و حضور قانونی اکثر دپوتات ها تامین نبود. تا کجا قرارهای اخیری پرزیدنت می تواند همین نیروهای پراکنده را متحد کند، به هم آورد؟
یک مسئله داغی که حل نشده میماند این است که دپوتات ها به هم آمده سسیه نوبتی پارلمان را برگزار کردن نمی توانند. آنجا دو گروه هست، یکی طرفداران جینبکوف هستند و بسیار مخالفان و رهبران اعتراضگران به این اندیشه هستند که این گروه در اندیشه قانونی کردن نامزدی صادر ژاپاروف هستند. روز 7 اکتبر ژاپاروف خود را نخست وزیر اعلام کرد، ولی مخالفین میگویند که جلسه پارلمانی نتوانست با شرکت اکثر دپوتات ها برپا شود.
دارد و هم از آن حراس دارند که در پشت او گروه های جنایی استادند. بسیاری از دپوتات ها و مطبوعات این قرار را اعتراف نمی کنند. از این رو قرار جنبکوف شاید برخی از دپوتات ها را برای بازگشت به جلسه پارلمانی دلگرم کند، چون که آنها علکی فهمیدند که مسئله جنبکوف دیگر حل شده است. ولی حالا مسئله اساسی این است که چی کسی نخست وزیر می شود. از این رو چهار حزب مخالف جنبکوف ائتلاف با نام آخرین امید را هم تشکیل دادند.
تشکر. بکیت حسنوف خبرنگاری بخش قرغیزی رادیو آزادی در باره آخرین تحولات قرغیزستان صحبت میکرد.
شنوندی ارجمند، برای دریافت آخرین خبرها از تحولات قرغیزستان و جهان به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تاجیکستان قرار است 11 اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار شود که نتیجه های آن را منتقدان و مخالفان و مطبوعات پیشگویی شونده عنوان کردند، چون بار پنجم می شود که برای کرسی اولی حکومت تاجیکستان، کرسی رئیس جمهوری، امام علی رحمان مبارزه می برد. امام علی رحمان 68 سال دارد، 26 سال آخر در سر قدرت است و چهار رقیب انتخاباتی او را مخالفان رقیب واقعی نمی دانند.
ولی یک روز قبل، یعنی روز شنبه 10 اکتبر، روزی آرامی پیش از انتخاباتی است. یعنی در این روز تبلیغ نامزدها دیگر من می باشد. ولی حالا به این مسئله رو میاریم که آیا برنامه های نامزدهای انتخاباتی از چی عبارت است و تا کجا وعده های نامزدها حل مشکلات مثل فقر و کرپسر را وعده می دهد؟ گزارش همکارم عبدالله اشرف تقدیم می شود.
تاجیکستان در حال به انتخابات پرزیدنتی نزدیک می شود که با بیش از 9.5 میلیون اهالی فقیرترین کشوری پس از شوروی نام برده می شود. اندازه معاش میانه نفقه در تاجیکستان نظر به هر کشوری دیگری اتحاد دولت های مستقل کمتر است. بنابر آمار رسمی 26.5 درصد اهالی کشور کم بضاعت است و کارشناسان می گویند سطح فقر واقعی از این هم بیشتر می باشد. از 2.5 میلیون نفر نیروی کاری و افراد قابل مهنت که تاجیکستان دارد، حدود 1 میلیون نفر و یا نزدیک به نصف کارگران تاجیک در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارند. روسیه شماره مهاجران کاری تاجیک را 1 میلیون، اما تاجیکستان بیش از 500 هزار نفر میگوید. بنابر نبودی جای کار و یا کار با معاش کم، ساکنان از تاجیکستان مجبور به مهاجرت مهنتی میشوند. میزان کروپسیه و یا رشوه‌خوری در تاجیکستان از مشکلات عمده باقی میماند. کشور در شاخص رشوه‌خوری سازمان بین‌المللی ترانسپرنس اینترنشنال در میان 180 کشور در جای 150 قرار دارد. به عبارت دیگر، تاجیکستان در میان 30 کشور فسادزده دنیا قرار گرفته است. اما در برنامه نامزدها به مقام پرزیدنتی در تاجیکستان درباره این مشکلات و راه های حل آن چیزی گفته نمی شود. برای مثال، از 5 نامزد تنها در برنامه حزب دموکرات که رئیسی آن هم به انتخابات راه نیافت و برنامه امام علی رحمان از حزب خلق دموکراتی درباره مهاجران یک جا یاد می شود. دیگر نامزدها اصلا به این موضوع رو ناآوردند. مشکلی کروپسی نیز در برنامه های نامزدها خیلی کم و یا اصلا نامبر نمی شود و راه های مشخصی از بین بردن آن هم پیشنهاد نشده است. برعکس این، نامزدها پیشنهادهای عجیبه مثل ساختن مترو در شهر دوشنبه، اجازه دادن دو همسری دولتی و یا ملی کردن کارخانه های خصوصی در ساحه استخراج معدن های کوهی را در میان گذاشتند. در برنامه پیش از انتخاباتی امام علی رحمان، نامزد از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، پایان بردن سطح کم بضاعتی و دو برابر افزایش دادن مجموع محصولات داخلی در 7 سال آینده وعده شده است. وعده دیگر امام علی رحمان به انتخاب کنندگان این است که در 7 سال آینده شماره کمبیزات ها در تاجیکستان تا 18% کم می شود. حالا بنابر آمار رسمی 26% اهالی تاجیکستان کمبیزاتند. خیرالله میرسعیدوف، سابق خبرنگار و تحلیلگر تاجیک، میگوید نادیده گرفتن و یا رو تافتن نامزدها به مقام پرزیدنتی در تاجیکستان به سبب نیست. با پندار تحلیلگر تاجیک، چون این تنظیم شدن معرکه انتخابات از قبل حساب شده است و هدف ستایش امام علی رحمان می باشد. او میگوید پیشنهادهای بی‌خردانه‌ای که امروز از نامزدها به مقام رئیس جمهوری صدا می‌دهد، با مثل ساختن مترو در شهر دوشنبه، پولکی کردن ورود به پایتخت، از آن نیست که نامزدها مشکلات واقعی کشور را نمی‌دانند. نه، آنها خیلی خوب می‌دانند، اما با این گونه برنامه‌ها نامزدها به مردم تاجیکستان و جامعه جهانی نشان دادنی هستند که داناترین نامزد در کشور پرزیدنت فعلی امام علی رحمان است، باقی مانده همه احمق.
умнейший человек – это действующий президент, а все остальные – идиоты.
Мирсаидов افزود باری نخست او همچون رهبری دسته حجنگاران کوین موضوع بنیاد مترو را در شهر خوجند تا سال 2067 در میان گذاشته بود که خیلی معروف شد. ظاهرا به گفته او نامزد از حزب سوسیالیست این لطیفه را تماشا کرده ایده ساختنی مترو را دوباره در میان گذاشته است. اما در حزب سوسیالیست تاجیکستان این ایده را رد کرده، گفتند طرح ساختن مترو را خود پیشنهاد کردند و در تصمیم گیری هایشان مستقلند. در همین حال تحلیلگران چندی از مشکلاتی به پنداری آنها اساسی را نامبر کردند که نامزدها باید روی آن تمرکز کنند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت کروپسی و رشوه‌خوری در تاجیکستان از همه مشکل اساسی است که با برطرف کردن آن گره دیگر مشکلات کشوده می شود. و افزود
در نوبت اول این از بین بردن کروپسی، از بین بردن کروپسی کاری دو سه سال در بین میگیرد، پوره از بین برده میرد در شرایط تاجیکستان اگر دموکراسی باشه. دویم تامین کردن جای کار، کار دولت نیست که با جای کار تامین کند، جای کار سازد. دولت باید شرایط کند که مردم خودش جای کار سازد.
ایگاموف میگوید برای رشد صاحبکاری دولت باید برای آنها شرایط مساعده فراهم کند و برای حفظ سرمایه ها کفالت دهد، تا که سرمایه داران به یگان ایبا و دو دیلگی به اقتصاد کشور سرمایه وارد کنند. این تحلیلگر گفت این نکته های جدی در برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها به چشم نمی رسد و از این رو ساکنان هم آنها را جدی نمی گیرند.
انتخابات تاجیکستان و برنامه های انتخاباتی نامزدها.
طوری گفتیم در انتخابات 5 نامزد پیشبری شدند. یادآور می‌شویم اینها رستم لطیف‌زاده از حزب اگراری، عبدالحلیم غفارزاده از حزب سوسیالیستی، میراج عبداللهیف از حزب کمونیستی، رستم رحمت‌زاده از اصلاحات اقتصادی و امام‌علی رحمان از حزب خلقی دموکراتی.
ولی پرزیدنت آینده باید شخصی با کدام صفت و خصلت ها باشد؟ میرزا نبی پاسخ این سوال را همکارم افسانه اکبرشوی و در کوچه‌های دوشنبه از راهگذرها جویا شد.
دلش به مردم تاجیک سوزد، به وطن خودش دلش سوزد، خدمت کند، فقط برای خلق و وطن محنت کند، همین خیلی پرزیدنت رو میخواییم.
پرزیدنت آینده تاجیکستان باید شخصی عادل، مهربان، دلسوز و سوزنده.
آدمی بهترین، آدمی خوب که خلقش در خوبی کنه، آبادی کنه.
همین؟
مهم که آباد کنه تاجیکستان ها، این دیگر هیچی دیگر نیست.
پرزیدنت آینده جمهوری تاجیکستان باید در خود را فدا کند برای خلق، در بین خلق رفته مثال کمبودی های آنها را بیند، فهم از شنود.
Он должен быть хорошим, чтобы понимал народ, что поддерживал, чтобы в дальнейшем все было хорошо, мира было везде.
Хай я говорю, тоджики мокати саркор гирифтан кинай. همی شخصیتی که اوزی هسته که جنوبی اولی انامی ساتویست میکنه خرکتری پویدینی کلتورای توجیکی خدمون قطی قینای قطی توجیکو قینای کور کردن بینیوال قینا در درون کمناتا روس نمیگیرم.
این بود نظر چند نفر در کوچه‌های دوشنبه به سوال اینکه آیا پرزیدنت باید چه خصلت‌هایی داشته باشد. اگر شما هم نظری دارید شنونده ارجمند بر رادیو آزادی نویسید ozodi.org.
شنوندگان ارجمند روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو می توانید علاوه‌تن در موج‌های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج‌های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج‌های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج‌های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می‌شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج‌های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می‌شود.
معلومات درباره موج‌های ایلوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.ozodi.org.
خیرمون، طوری در آغاز برنامه گفتیم در این نشر مجله خبری قسم دویومی برنامه گپی آزاد تقدیم می شود که با بحث متحد نبودن مخالفان در خارج تاجیکستان اختصاص یافته است. این برنامه چند دقیقه بعد تقدیم می شود.
حتما اون رو گوش میکنیم، شما هم گوش کنید شنونده عزیز، ولی تا اون زمان همراه با شارح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف آخرین خبرهای ورزشی روز رو می شنویم.
خراجات المپیاده توکیو که به سال 2021 موقوف گذاشته شده است، به طور نظررس کاهش می‌یابد. بازی های دوری بیستومی مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزش را من نرسالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. کمیته تدارکات بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو تصمیم گرفت که خراجات برگزاری مسابقات را 284 میلیون دلار کم کند. در این باره رهبری کمیته تدارکات بازی ها توشیرو موتو در سامانه رسمی این کمیته خبر داده است. به گفته او در نظر است که صرف نمودن مبلغ از حساب کم کردن شماره شخصان رسمی دیگر کشورها و نمایندگان کمیته بین المللی المپی در بازی ها پیش بینی شده است. غیر از این استفاده روشنی انشاءات ورزشی صرف کارتر خواهد بود. موتو افزود که 284 میلیون رقمی آخرین نیست. حجم پسندازها می تواند افزایش یابد. در اول ماه سپتامبر نایب پرزیدنت کمیته بین المللی المپی جان کوتس گفته بود که بازی های تابستانه المپی در توکیو نوابسته از پاندمی کرونا ویروس برگزار خواهد شد و تاکید کرد که ژاپن همچون کشوری میزبان با چالش جدی امنیتی روبرو می شود. مدیر کمیته تدارکات بازی ها خرویوکی تکخشی تاکید کرد که لغو بازی ها غیر امکان است، زیرا این به اقتصاد ژاپن و جهان ضربه عظیم خواهد زد. عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان میگوید:
در اساس سازشنامه های سه‌جانبه ای که بین فدراسیون های ورزشی، کمیته ملی المپی و کمیته کار با جوانان به امضا رسانیده شده است که این البته برای ما امکانات میدهد که ما از لحاظ مالیوی ورزشگارو را دستگیری کنیم. علاکه نتیجه ها نظررس هستند و تحلیل ها و امیدواری ها در این سمت وجود دارد. تقریبا طبق تحلیل هایی که کمیته در دست دارد و امیدهایی که ما داریم، از 5 تا 7 راحت المپی ما امکانیت گرفتن داریم.
یادآور می شوم تا حالا از تاجیکستان 2 ورزشگر، بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف، هر دو در رشته بوکس به بازی های تابستانه المپی در توکیو راحت گرفتند. خبری دیگر، روزهای 7 و 8 اکتبر بازی های دور 20 لیگ اول فوتبال تاجیکستان برگزار شد. دسته روشن کلوب که علاقه حق اشتراک در مسابقه لیگ عالی را در موسم سال 2021 به دست آورده است، در دور 20 در مهمانی تیم وحدت شهری وحدت را با حساب 2-0 شکست داد. روشن که در 19 بازی 48 امتیاز گرفته است، در جدول مسابقه در زینه اول جایگیر شده است. دسته اسخطه خوجند که در بازی دور گذشته در مهمانی تیم اسفره شهری اسفره را با حساب 4-1 مغلوب کرد، با 40 امتیاز در جدول مسابقه مقام دوم را کسب نموده است. به اسخطه برای به لیگ عالی برآمدن در 3 بازی باقی مانده مقابل دسته های شاه منصور دوشنبه، وحدت شهری وحدت و روشنی کلوب 1 امتیاز به دست آوردن کافی است. دسته پنشیر جلال الدین بلخی که در دور 20 در مهمانی از تیم روشنی ظفرآباد با حساب 0-3 شکست خورد، با 35 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرده است. نتایج 3 بازی دیگری دوری 20 چنین است: شاه منصور دوشنبه حاصلات فرخور 1-4، هلبوک واسه برقچی حصار 1-0، سرای کمری 5 ماهری یوان 2-2. بازی های دور 21 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 10 و 11 اکتبر برگزار می شوند. آخرین خبرهای ورزشی بود که همکارم نرزالله لطیف تقدیمتون کرد. در اینجا نصف اول برنامه مجله خبری به آخر می رسد. با ما بمانید، بعد یک پراهنگ من میرزانبی خالی‌آزاد قسم دویم بحث گپ آزاد را تقدیم می کنم.
این برنامه به اون سوال پاسخ می جوید که چرا مخالفان تاجک در خارج کشور متحد نیستند، بخصوص در آستانه انتخابات پرزیدنتی این مسئله اهمیت بیشتر کسب می کند. بعد این نشر این برنامه با آخرین خبرهای ساعت دوباره به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.